دم نشسته بودن تو مسجدی بود که پیغمبر فرموده الفقر سواد الوجه فدارین. این حدیث درسته، پیغمبر فرموده اینو. ترجمه شب اینه فقر روسیاهیست، سواد روسیاهیه در دنیا و آخرت. این ترجمهش، این ترجمه تحت لفظی حدیثه. ایشون اینو که عنوان کرد برای که مطلب و مسلمین براشون جا بیفته، ببینی چجور مسئله زد. گفت این که پیغمبر میفرماید روسیاهی در دنیا و آخرته، برای که آدم فقیر ذلیله، هم اینجا هم اونجا. شما ببینید کسی تو دنیا احتیاج که داره دست دراز میکنه بگه بعد چیزی به من کمک کنید، آیا این روسیاهی نیست؟ آیا معنی حدیث اینه؟ خود پیغمبر که پس به این معنا فقیر بود، مگر ائمه چی داشتن؟ چقدر دارایی از پیغمبر مون؟ پس به این معنا پس پیغمبر اول فقیره، اول سواد الوجه داره. چرا حدیث رو که نمیفهمی اینطور معنا میکنی؟ خب این حدیث رو که پیغمبر نگفته برای هر کسی بره اون معنا کنه، برای کسی فرموده که بفهمه حدیث رو معنا کنه. این فقر، فقر ذاتیه نه فقر عرضی. ما دو تا فقر داریم، یه فقر عرضی داریم مثل همین فقری که فقرا دارن، خونه نداره، درآمدی نداره، فرشی نداره، این یه فقره، میگه فقیره. اینو میگه فقر عرضی. یه فقر ذاتی داریم که کل مخلوق گرفتار این فقره، اون همون آیه قرآنه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. همه شما گدایی در خانه خدایی، اون فقر ذاتیه. پیغمبر اسلام باشه، پیغمبر، هر انبیا، اوصیا، چه کسیست که احتیاج به خدا نداره؟ ها؟ فقر ذاتی در نهاد مخلوق نهاده است. این فقر، اون فقر سیه روید زممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله عالم. یعنی همونطور که مخلوق اینجا در خانه خدا باید جدایی کنه، فقیر هست در آخرت هم هست. درست؟ این رسول الله میگه نه این فقیری که اینجا دستش دراز میکنه روسیه در آخرت هم میتوره. ای چرا حدیث اینجور معنا میکنی؟ خب آخه ببینید بعضی آقا شبهات که درست میشه از طرف خود ماها درست میشه، نمیتونیم یه چیزی رو درست معنا کنیم. همین زیارت جامعه هم همیتوره. من زیارت جامعه رو شرح کردم، فارسی 600-700 صفحه ما هست. این شعر رو کسی بخونه تا اونجایی که منم نمیخوام بگم حالا من کلام حضرت عادی رو اونطور که خودشون میفهمن من فهمیدم، در حد خدا عبارات رو معنا کردم، کلمات رو معنا کردم، ببینید یک کلمه جوری معنا نشده که ایجاد شبهه کنه. من هر کلمه ای رو که معنا کردم دلیل پاش آوردم که شبهه ای درش به وجود نیاد. اما خب همین ممکنه دست یک کسی بیفته که این کلمات رو جوری معنا کنه که وهابیا از دستشون برات کوتاهی نکنن. علتی هم که اینا وهابی ها یعنی مخالفین با امام هادی بیشتر از ائمه مخالفن همینه که امام هادی پرده رو عقب زده، یعنی مطلب رو باز کرده. اگر باز نکرده بود مطلب رو، این زیارت رو نگفته بود حضرت، خب اون استفاده که باید میشد از روایات نمیشه. برای این میره بم زیر گنبد حضرت عسکری میگذاره، ولی چرا نرفت در کاظمین این کار رو بکنه؟ چرا در سایر مشاهر مشرف این کارو نمیکنه؟ این که حضرت هادی طرف حسابی اینا شده برای اینکه ایشون صحبت کرده، حق و گفته. کسی تا حرف نزنه آقا دشمن نداره، درست یا نه؟ شما وقتی دشمن دارید که حق بگویید، مگر برای اهل حق و الا اهل باطل. وقتی حرف و گفتید از چهار طرف آماج تیرهای دشمن میشید. ولی امام هادی چه تفسیری کرده؟ امام هادی مطالبی گفت که اگر نگفته بود نمیتونستن اونو از روایات در بیارن. باز کرده مطلب رو.
حضرت هادی علیه السلام زمان متوکل بود که خلیفه خیلی سختگیری بود.
زمان متوکل بوده بله.
و خیلی هم به شیعیان سخت میگیره و خیلی هم کشتار میکرد. امام شیعیان توی اون شرایط مثلا گفتن یه همچین زیارتی آیا شیعیانو در معرض خطر بیشتر قرار نمیداد در دوره خلافت متوکل؟
اون روزی که امام هادی اون افراد از حضرت درخواست کردن، اونها کسانی نبودن که اینو اون روز بلند منتشر کنن، چاپی هم نبوده به دسترس دیگران بذارن. زیارت جامعه بعد از اون که خلفای عباسی رفتن سالها گذشت، بعد این متن به دست توده افتاد. اون اصلا در نزد اونهایی که سوال کرده بودن فقط پیش اونا بود که عوام خبر نداشتن از اون. خود متوکل اگر اون روز خبر میشد امام عادی رو ممکن بود به قتل برسونه، او خبر ندارن از اون. اونا که پخش نکردن اینو، مثل حالا که نبوده که آقای چیزی که گفتن زود بره آدم چاپ کنه در دسترسی همه بذاره. یه عده از خواص شیعیان درخواستی کردن، حضرت هم چیزی فرمودن، اینا می امانت و خوب حفظ کردن. زمان تقیه بوده، مگه شیعیان و وقت آزاد بودن که آقا حرفا رو بزنن، حرفایی که از ائمه میشه من برای دیگران بگم. شدت تقیه زمانی است که متوکل دست کسانی که میره به زیارت امام حسین قطع میکنه. وقت شیعه ای که میاد از حضرت درخواست میکنه و حضرت زیارت جامعه رو بینا تصمیم ده، اینا ایران رو پخش میکنن میرن بیرن به متوکل. این تا بعد از قلع و قمع بن العباس کسی از زیارت جامعه خبر نداشت. شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید در زمانی که تا بن العباس نرفته بودن اصلا از این زیارت جامعه اسمی بود پنهان بودی. چرا امام زمان میفرماید دو نفر در حیات خودشون ارثشون رو بردن و بینا هیچی ندادن، یکی مادرم فاطمه زهرا یکی من، برای که وقتی که امام عسکری از دنیا رفت خب اونا حکامشون گفتن خیلی خوب هر که وارث بیاد تا ارث چیزی از امام عسکری مونده بدیم به ورثش. منظورش اینه اگر امام زمانی هست بیاد بسم الله تا بکشیمش. و امام زمان که ظاهر نشد پیش اینا، بعد همون جعفر کذاب که برادر امام عسکری بود او ارث رو برد. زمان خیلی سخت بود، کی اون روز زیارت جامعه رو در دسترس مردم میذاره؟ شما نگاه کنید تو حالات گذشتگان، ببینید در زمان بن العباس کسی از این زیارت اصلا میدونست چین زیارتی هست.
همین موضوع شبهه صحت سند به وجود نمیاره. مثال میزنم، مثلا در مورد ماجرای قدیر، حضرت رسول دست امیرالمومنین رو گرفت در منظر و مرعای مردم، روایت رو فرمود، حکم خدا رو فرمود، همه دیدن. خب حالا هر کی خواست قبول کرد، هر کی نخواست قبول نکرد، ولی همه دیدن، چیز پنهانی نبود. اما روایاتی که به صورت اسرار پیش عده‌ای از شیعیان خاص گفته شده و بعد قرنهای بعدی آشکار شده، خود همین اون وقت بعدن شبهه صحت سند به وجود آورده.
اولا مسئله شخص رسول الله، فعل رسول الله و اون چه پیغمبر عمل میکرده با ائمه فرق داره و اون فرق اینه که در انبیا تقیه وجود نداره. پیغمبر باید آشکار مطلب رو بگه، ولذا در قدیر خم پیغمبر آشکار گفت. ائمه همشون تقیه داشتن. خود امام صادق هم میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی. نمیشه در این قسمت با پیغمبر که مقایسه کرد، حساب رسول الله جداست. و تازه در همون جا در مقدمه خطبه حضرت رسول میفرماید من قبل از اون که به غدیر خم برسم به من جبرئیل نازل شد و درخواست کرد که من یادم کف کنم، من از خدای خودم خواستم منو معاف کنه از ابلاغ این حکم. لعلمی به کسرت المنافقین و قلت المؤمنین. ای تو خود متن کلام حضرته، من میدونستم مخالفین زیادن مؤمنین کم. پیغمبر میترسید اینو اعلام کنه تا آیه در قدیر خم و الله و یعصمک من الناس بهش اضافه شد، خدا تو رو حفظ میکنه. خب و اما اینکه اونجا سند رو انکار کردن، سند ذریر قدیر خم رو انکار نمیتونه کسی بکنه. در حدیث قدیر خم من اونو شرح کردم، اگر اون شرح حالا انشاءالله تجدید چاپ شد شما اونو نگاه کنید ببینید بزرگان و اعاظم اهل سنت چند نفر در مقدمه این حدیث قدیر خم رو نقل کردن. صحبت 10 نفر 20 نفر نیست، بزرگان اهل سنت. اینجور نیست که حدیث قدیر خم سندشو کسی منکر شده. در معناش و در به اصطلاح استفاده علمی ازش خدشه کرده، نه که سند رو منکر بشن. میگن که پیغمبر خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک احکام دین بوده مثلا، نه مسئله خلافت علی ابن ابی طالب. ببینید در معنا دارن خدشه میکنن، ولی در اصل سند که اغلای اهل سنت نه. حالا ما کار ندارم، آقا اینایی که الان هستن اینا سمتی در اهل سنت هم ندارن، اینه مش بیکار هرزان فقط برای حرف زدنه. شما یه عالم مثل غزالی طوسی الان در اهل سنت نداری. اهل سنت علمایی داشته، مثل سعد تفتازانی نداری، مثل فخر رازی الان تو اینا نداری، خطیب قزوینی الان تو اینا نه، صدها نفر از اهل سنت. خب ما نمیخوام بگیم اونا بی‌سواد، اونا باسواد بودن، الان یکی از اینا وجود نداره. اینا مش اوباشن که حرف مفت میزنن، هیچ دلیل مالیشون نیست. بزرگان اهل سنت حدیث قدیر رو تایید کردن. من اونجا در شرح خطبه حضرت رسول اونجا اسامی شاید 350 نفر نوشته شد. کی منکر شده سندشو که پیغمبر در قدیر خمینو فرموده در دلالتش حرف داره و دلالتش که خب هفته دانه بله در دلالت آیات قرآن هم اینوش خدشه میکنه وقتی که خب خدا میفرماید در آیات قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در اولی الامر من خدشه نشده میگه اولی الامر یعنی زمامدار
و میفرماییم که حضرت رسول تقیه نداشته
نه نداشته
درست هم است از باب این که
هیچ پیغمبری تقیه نداشته
چون رسول بالاخره و ما علی رسول الا البلاغ المبین باید بلاغ مبین بکنه تقیه معنا نداره فرمایشتون متین بعد به عصر ائمه که میرسه همه تقیه داشتن خب این تقیه داشتن یعنی بعضی از معارف رو تو بعضی شرایط میگفتن تو بعضی شرایط نمیگفتن تو بعضی مثلا داریم امام صادق علیه السلام به منصور دوانیقی که خلیفه جباری بود به عنوان امیرالمومنین سلام کرده
خب
امام سجاد در مقابل نماینده یزید که اومده بودن برای قتل عام مدینه خیلی مسامحه به خرج داده یعنی نه خیلی نرمش به خرج داده اون وقت تشخیص اینا تشخیص سنت ائمه سنت پیغمبر کناس. مخصوصا که مثلا ما تو بحث روایه شیعه داریم که اگر چند تا روایت از امامی نقل شد اونی که خلاف اهل سنته چون به تقیه نزدیکتر نیست احتمالا اون درستره توی بحثای روایی این خودش لایه لایه کردن مفاهیم شیعه اونو پیچیدش نمی کنه برای نسلهای بعدی یعنی میراثی که از شیعه مخصوصا در عصر غیبت که دیگه دسترسی به حجت معصومم نیست پیدا کردن معرفت‌های اصیلی که مثلا به تقیه پیچیده نشده باشه. علت می‌کنین موضوعات مستحدثاً بهش اضافه شده باشه. این موضوع رو اینقدر پیچیده نمی‌کنه به نظر.
خب تشخیص میده. هر روایتی که با ائمه اربعه اهل سنت مطابقت کنه اون تقیه است. مثلا وقتی که حدیث نقل می‌کنن پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. حدیث مشهورشونه. پیغمبر فرمودن اصحاب من مثل ستارگانن. از هر کدوم تبعیت کنید شما رو هدایت میکنه خب این روایت رو شما میتونی قبول کنی؟ یکی از اصحاب رو معنا میکنن به کسانی که پیغمبر رو درک کردن خب یکی از اصحاب ابو سفیانه یکی معاویه است خب معلومه این حدیث جعلیه درباره اس نحن و معاشر الانبیاء لا نور است ما ترکناه و صدقه قرآن میگه و ورث سلیمان داوود این میگه نحن و معاشر الانبیاء یعنی همه پیغمبران میگه معاشر الانبیاء گروه همه ارث باید نسب در کار باشه خودشون هم میدونن دروغه
امام هادی توی عصری بود که یه بخش زیادی از میراث شیعه روایات امام صادق و امام باقر و امام یه بخش کمیش هم امام کاظم علیه السلام بود این روایات در عصر امام هادی مدون شده بود یعنی کتابی بود که مثلا به خدمت حضرت عرضه بشه و تصحیح کنن یا مثلا یه اظهار نظری بکنن چیزی بهش اضافه کنن یا نه یعنی نسبت امام هادی علیه السلام با میراث روایاتی که از ائمه قبلی مونده بود چی بود؟ چه کردن توی اون با روایات پیشینشون؟ یا اصلا عرضه شد به حضرت؟ یا علما خواهم نم علمای شیعه می اومدن اون روایات عرضه کنه کار خودشونو می کردن؟ فرض کنید به حاج آقا خبر بدن آقا حضرت صاحب امشب مهمون شماست خب شما یه شب سوالای علمیتون رو از حضرت بپرسید ما امشب میزبان حضرتیم خب یه عالمی کارش مثلا بحث علم روایته و علم درایته چیکار میکنه به طور طبیعی خب وقتی دسترسی به حجت معصوم داشته باشه یکی از کارهایی که میکنه میگه آقا الان به این حدیث اشکال شده این حدیث با عقل جور در نمیاد این حدیث اینجوریه ما با مثلا روایات بهارالانوار چیکار کنیم وقتی دسترسی به حجت معصوم باشه یکی از سوالای مهم اینه که آقا ما با بخشی از میراثی که به ما رسیده چیکار کنیم بعضیش محل اشکاله حتما این سوالو میپرسیدن من عرضم اینه که رفتن سراغ امام هادی علمای شیعه به نظر میرسه اصلا روشمندی علمای شیعه توی برههای انگار خیلی به مراجعه به امام معصوم نبوده
ببینید در جایی که مسئله استنباطی باشه ستون میکنه که نظر خودش رو هر کسی بگه که مثلا من بدونم فلان فقیه نظرش چیه تا در این مسئله درباره ائمه ای از پیاده نمیشه یعنی امام هادی یا ائمه فرق نمیکنه از حضرت رضا قاضی سوال کردن حضرت فرمودن این سوال تو رو از جدم امام باقر سوال کردن امام باقر چنین فرمودن دیگه حضرت نگفت من چنین میگم اینا حرفشون یکیه استنباط نمیکنن مثل ما فتوا بدن از احکام استنباط کنن حرف اولشون و آخرشون یکیه شما روایت هر کدوم رو به دیگری عمدن نسبت بدید دروغ نیست یعنی مثلا شما امام هادی اگر روایتی فرموده بگید قال رسول الله قال علی ابن ابی طالب این دروغ نیست در ماه مبارک رمضان روزه شماسهیه. اینا احتیاج ندارن که مثلا روایت حضرت رو به امام صادق رو به امام هادی نشون بدن. حضرت همونو میدونه، نشون نداده میدونه.
یه نکته یا جواب به عنوان نکته پایانی بفرمایید، جایگاه حضرت هادی علیه السلام در منظومه معرفتی شیعه به عنوان نکته پایانی.
میگه به عنوان جمع‌بندی جایگاه حضرت هادی علیه السلام در بین حضرات معصومین در این عقاید چیه؟
بله خب خلاصش اینه، پس اینها بالاخره هر چخص کلامشون یکیست. اون چه امام هادی در واقع گفته که انه همه ائمه گفتن، اینجور نیست که امام هادی از پیش خودش این حرفا رو گفته، چنین استنباط کرده حضرت که دیگران استنباط نکرده بودن. منتها امام هادی در زمان خودشون مقتضی موجود شد برای اینکه این رو برای اصحاب بیان کنن، برای سایر ائمه. و علت اینم که به امام هادی بیشتر اعتراض خواست هم همینه، دشمن از همین کانال وارد شده که چرا امام هادی مثلا میگه بکن فتح الله، بکن خرتم و بکن یختم و بکن یونزل الغیث، اینها
شرح کرده.
بله چرا اینه، چرا پس بقیه نگفتن؟ اگر بوده چرا بقیه نگفتن؟ خیلی از مسائل هست که امام باقر نگفته که بعد امام صادق گفته، امام صادق باز از ایشون مونده که امام رضا گفته. این دلیل نمیشه که بگیم چرا دیگران از ائمه اینجور زیارتی نگفتن. درخواست از امام هادی شده، امام هادی این زیارت رو درخواست کردن. بنابراین ما معتقدیم این زیارت زیارتیست، کلام امام هادیست، ولی در حقیقت کلام 12 امام، بلکه کلام 12 امام بار رسول الله هست، منتها یک نفر به زبان یک نفر آمده، ولی کلام مال همه است. بله نعوذ بالله، نعوذ بالله. اگر کسی میگه اشتباه این، از کل اشتباه، اگر درسته از کل درسته. این که بگیم ائمه رو ما قبول داریم، مثلا اون مخالف بگه این آقا رو قبول نداریم که اینو گفته، این اختیار رو خدا به کسی نداده. ما اگر یکی از ائمه رو بخوایم در یکی از اینا رو نعوذ بالله درباره یکی بخوایم خدشه کنی، مثل انگار 12 تا هست. ما معتقدیم هرچه امام هادی گفته پیغمبر گفته، ائمه گفتن و همه هم تایید کردن اینو، علمای امام در طول تاریخ همه موافقت کردن با این، هیچ کس هم خدشه وارد نکرده. اینم اینه.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با حضرت آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه، یعنی زیارت جامعه کبیره.
سامانه پیام کوتاه 301035 تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعا عند بالاترین زمت حسنا ایها النقی ابن الرضای دوم ما ایها النقی با حب تو عبادت ما این بندگی هادی آل فاطمه یا ایها النقی دارم ولی شناسی خود را ز نور تو مولای من ولی خدا ایها النقی مولای من با آن نقابت نقبی یک نگاه کن با آن نقابت نقبی یک نگاه کن پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی یا رب از زهر جفا سوخز پا تا به سرم شعل با نال براید همه دم از جگرم جز توی خالق دادار کسی نیست گوا که چه آمد ز جفای متوکل به سرم Oh غریب امام هادی، خیلی مظلوم امام هادی، امروز دیگه از سوزش زهر، امروز دیگه از ظلم و ستم حضرت به شهادت رسید، امروز در تشییع جنازه امام هادی امام اصغری گریه میکرد، به سر و سینه میزد، دیدن امام اصغری گریبان پاره میکنه.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه امشب رادیو گفتگو همراه باشید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست امواج ناپیدا، نوشته آقای محمد حسین نخبه. این کتاب جزء حوادث چند دهه گذشته ایران رو که عمدتاً تقابل بین ایران و آمریکا بوده رو بررسی میکنه و اونها رو کنار هم میذاره و در واقع شرایطی رو مهیا میکنه که خواننده میتونه از منظری بالا به این تقابل نگاه بکنه و خیلی از اهداف اونها رو شناسایی کنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگرد.
قبل از انقلاب دوستی آمریکا با ایران به گونه ای بود که آمریکا ایران را نماینده خود در منطقه می دانست و به انواع سلاح او را مسلح می نمود. سیاست ها و روش حکومت داری اگرچه در نوع حکومت فرق می کرد ولی در اصل یکی بود. ایده و عقیده رؤسای دو حکومت و نمایندگان آن با توجه به دیکته شدن آن از طرف آمریکا بود و یک پارچه شدن کشورهای طرفدار آمریکا و ایجاد پیمانهای منطقه‌ای چون بغداد، سیتو، آرسیدی و اکو بیشتر حالت سیاسی جهت مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی داشت که ایدئولوژی جدیدی را در مقابل عرضه می نمود. هرچند آن دو ایدئولوژی به ظاهر جدا بود ولی در مبنا یک فلسفه داشت. طبیعت‌گرایی و بهره کشی از انسان‌ها. آنچه در دو دیدگاه فرقی نداشت و مشترک بود، استثمار و به استضعاف کشیدن انسان‌ها و ملت‌ها بود. چه اتفاقی افتاد که آمریکای دوست دشمن شد و ایران مطیع در مقابل دوست قبلی خود ایستادگی نمود و حاضر شد برای نگهداری دین خود از دست دنیای تحمیل شده بر خود تا پای جان ایستادگی نماید و با پایداری و رشادت علیه کشوری که کاملا جذب او شده بود خود را از چنگال او برهاند و این کشور دوست با اعمال خود در فکر تضعیف تا حد نابودی دوست خود برد؟
کتاب امواج ناپیدا به ما شناخت و آگاهی میده. این شناخت و آگاهی باعث میشه تا رشدی مضاعف در خواننده به وجود بیاد و خواننده بتونه در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی و به خصوص اجتماعی خودش به صورتی عمل کنه که عزت و استقلال کشورش ایران حفظ بشه.
از صلابت ملت و مرتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ زفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها.
های زندگی زده جوانه ها این پیروزی
ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر سالم باشید و در صلح شما رو به خداوند می‌سپارم و